ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. امروز پنج شنبه 4 آبان ماه 1402. من هومن عسگری میزبان شما در این مجله به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهیم داد و همچنین شنونده گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهایی درباره آخرین خبرها و تحولات روز خواهیم بود. اما پیش از هر چیز بشنویم آخرین خبرها رو با همراه همکارم مهران کریمی که همینک در استودیو همراه ماست. مهران،
درود بر تو هومن و درود بر همه مخاطبان رادیو فردا. روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل نتوانست هیچ کدام از قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای مختلف درباره جنگ اسرائیل و حماس را تصویب کند. روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا را که در آن بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید شده بود، وتو کردند. قطعنامه پیشنهادی روسیه نیز که در آن بدون محکومیت حمله حماس خواستار آتش‌بس بشردوستانه فوری شده بود، نتوانست تعداد رأی کافی را کسب کند و بدون وتوی احتمالی کشورهای غربی تصویب نشد. در روزهای گذشته نیز قطعنامه‌های پیشنهادی دیگری در شورای امنیت پیرامون جنگ اسرائیل و حماس تصویب نشده بود. ساعتی پس از هشدارهای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، معاون رئیس جمهوری ایران گفت آمریکا به ایران هشدار نداده بود، بلکه به گفته او درخواست و تقاضا داشت. محمد جمشیدی، معاون سیاسی ابراهیم رئیسی، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق با رد ارسال پیام‌های رئیس جمهور آمریکا خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت اگر بایدن فکر می‌کند که به ایران هشدار داده، بهتر است از تیمش بخواهد متن نهایی پیام‌ها را به وی نشان دهند. جو بایدن روز چهارشنبه به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر ایران یا گروه‌های نیابتی آن به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه حمله کنند، واشنگتن واکنش نشان خواهد داد. و فرماندهی انتظامی استان فارس با اعلام وقوع یک گروگانگیری مسلحانه در شهر شیراز در روز پنجشنبه گفت عامل این گروگانگیری با یک گروگان به خارج از شهر متواری شده است. خبرگزاری های ایران به نقل از اطلاعیه فرماندهی انتظامی استان فارس نوشتن این گروگانگیری ظهر روز پنجشنبه حوالی ساعت 12:30 رخ داده و در جریان آن یکی از سرنشین یک اتومبیل پژو 405 در بلوار چمران شیراز مقابل ساختمان دادسرای ناحیه 2 به سمت دو مرد شلیک کرده و با گروگان گرفتن یک زن متواری شده. بر مبنای بیانیه پلیس استان فارس، یکی از مجروحان حادثه به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده و فرد دیگر به بیمارستان منتقل شده. نیروی انتظامی استان فارس گفته عملیات تعقیب متهمان و تحقیقات درباره عاملان حادثه و انگیزه آنها در حال انجام است. و وزیر کشور جمهوری اسلامی از اجرای طرح اخراج اخراج اتباع خارجی از محدوده برخی اماکن در کل ایران خبر داد. احمد وحیدی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اتباع خارجی نباید در محدوده برخی
همکارم مهران کریمی گویا مشکلی پیش آمد، مهران سرفش گرفت. و خب به ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا گوش میکنید، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو خواهیم شنید. ادامه ادامه جنگ حماس و اسرائیل، موضوع مسئولیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و آنچه که شکست اطلاعاتی منجر به حمله حماس توصیف شده. سفر حسین امیر عبداللهیان و اهداف احتمالی جمهوری اسلامی از این سفر به نیویورک. متهم شدن محمود مهرابی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد، به افساد فی‌الارض. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا.
و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخ اتخانیک نگد مدینه در
با روی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاشگیر میزنن و ما اجوری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری، سخنگوی ارتش اسرائیل، یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
خب، همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل میگوید صبح امروز عملیات زمینی محدودی در غزه انجام داده است. این در حالی است که با ادامه حملات هوایی اسرائیل به غزه، امروز هم تعدادی کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد این منطقه شد. کمک‌هایی که سازمان‌های امدادرسان آن را ناکافی می‌دانند. از سوی دیگر حزب الله لبنان از کشته شدن دو تن دیگر از نیروهایش در تبادل آتش با اسرائیل خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
امروز 12 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه از راه گذرگاه رفح، یعنی از مرز مصر، وارد نوار غزه شدند. به این ترتیب شمار کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که از روز شنبه وارد غزه شدند به 74 رسید. کامیون‌های حامل مواد غذایی و دارویی. سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی همچنان تأکید می‌کنند که این کمک‌ها پاسخگوی نیازهای مردم غزه نیست، به ویژه با توجه به ادامه حملات شدید هوایی اسرائیل به غزه همراه با محاصره این منطقه. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تاکنون بیش از 6500 کشته بر جای گذاشته است. اگرچه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این آمار تشکیک می‌کند، اما گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از غزه نشان دهنده حجم بحران انسانی است که این منطقه با آن مواجه است. بمباران، صدای آمبولانس و شیون بازماندگان. عبدالمنعم ابو محمد از ساکنان شهر خانیونس در نوار غزه در گفتگو با رادیو فردا وضعیت در این منطقه را این گونه شرح داد.
احنا في غزه عايشين في بيت واحد خمس عائلات ما يقارب من اطفال ونساء ورجال 35 شخص.
ما 5 تا خانواده در یک خانه در غزه زندگی میکنیم. 35 نفر زن و مرد و پیر و جوان و بچه. به خاطر بمباران رفت آمد نمیتونیم بکنیم. تقریبا 24 ساعت شبانه روز توی خونه هستیم. توی خونه هم نه برق هست، نه آب و نه غذا. نیازهای اولیه زندگی فراهم نیستن. اگر آب بخوایم باید 3-4 کیلومتر راه بریم، بعد توی صف وامیستیم تا 2 تا دبه آب پر کنیم. با این وضعیت و نبود غذا و مواد بهداشتی و برق چیکار باید بکنیم؟ فقط به خدا پناه میبریم. در رنجی هستیم که فقط خدا میدونه. شبها به خاطر بمبارون نه بچه ها میتونن بخوابن نه بزرگ ها. بچه ها وحشت زده از خواب میپرن. حتی نمیتونیم برای بچه ها لقمه غذا تهیه کنیم.
حملات اسرائیل به غزه و محاصره شهید این منطقه از روز 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه فلسطینی حماس در حمله غافلگیرکننده با شکستن حصار غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی حمله کردند. حمله ای ترکیبی که در آن بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. بیش از 200 نفر دیگر هم به گروگان گرفته شدند. روز گذشته پیکر یک مادر و دو دخترش که در حمله حماس کشته شدند به خاک سپرده شد. اسرائیل از روز 15 مهر با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس حملات به نوار غزه را آغاز کرد، حملاتی که اینجا هم اکثر قربانیانش غیر نظامی هستند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که دفاع از امنیت خود را حق اسرائیل دانست، روز گذشته در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر درباره جنگ دایر در نوار غزه گفت:
این را می‌خواهم به وضوح بگویم، فرانسه معیارهای دوگانه ندارد. قانون بین‌المللی بر همه صدق می‌کند و فرانسه همواره برای توسعه ارزش‌های انسانی تلاش می‌کند. همه جان‌ها برابرند. تسلسل هرمی هم وجود ندارد. همه قربانیان مستحق همدردی هستند. باید برای صلح دائم و پایدار در خاورمیانه تلاش کنیم و این هدف تغییرناپذیر است.
این در حالی است که ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح امروز دست به عملیات محدود زمینی در غزه زده است. ارتش اسرائیل میگوید خود را برای یورش زمینی به غزه آماده میکند، عملیاتی که زمان آن اعلام نشده است. همزمان تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان به گونه ای است که دود منطقه مرزی شمال اسرائیل و جنوب لبنان را پوشانده است. حزب الله میگوید در حمایت از گروههای فلسطینی مواضع ارتش اسرائیل را هدف قرار میدهد. اسرائیل هم میگوید در واکنش زیرساختهای حزب الله را گلوله باران میکند. امروز حزب الله از کشته شدن دو تن دیگر از نیروهایش در حملات اسرائیل خبر داد و بدین ترتیب تعداد کشته شدگان از نیروهای حزب الله در روزهای اخیر به 46 نفر رسید. مکرم رباه از اساتید دانشگاه آمریکای بیروت درباره این تنش‌ها به رادیو فردا گفت:
آنچه در لبنان روی می‌دهد جنگی همچون جنگ سال 2006 و دیگر جنگ‌های لبنان و اسرائیل یا جنگ‌های حزب الله و اسرائیل نیست. تبادل آتش محدود در مرز و درگیری‌ها مشخص است که عبارت است از هدف قرار دادن مواضع نظامی در مناطق مورد مناقشه مرزی از جمله مزارع شبعا و اطراف بلندی‌های کفر شوبا. حزب الله آماده چنین درگیری‌هایی است، نه جنگ فراگیر. اقدام‌های حزب الله نگران کننده است اما هراس‌آور نیست. به باور من و باور همه اگر جنگی روی دهد پیروزی نظامی به شکلی واضح از آن اسرائیل خواهد بود.
تنش میان اسرائیل و حزب الله تا کنون باعث کوچ هزاران لبنانی از شهرها و روستاهای جنوب لبنان شده است. هزاران اسرائیلی ساکن شهرها و شهرک‌های هممرز با لبنان نیز به منطقه دیگر منتقل شدند. تحولاتی که نگرانی از آغاز جنگی فراگیر میان اسرائیل و حزب الله را زنده کرده است.
گزارش ایلیا جزایری بود. اما در همین باره، یعنی درباره تحولات منطقه و جنگ اسرائیل و حماس در اسرائیل و همزمان با ادامه عملیات نظامی ارتش اون کشور در نوار غزه و کرانه باختری، موضوع مسئولیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در اون چه که شکست اطلاعاتی توصیف شده که منجر به حملات مرگبار حماس شد همچنان ادامه دارد. رسانه‌های اسرائیل از تشکیل احتمالی کمیسیونی برای انجام تحقیقات مستقل در این باره خبر دادند. فرنوش رام گزارش می‌دهد.
از آغاز جنگ حماس و اسرائیل، رسانه‌های اسرائیلی پیاپی این پرسش را مطرح می‌کنند که در جایی که فرماندهان ارشد نظامی و اطلاعاتی مسئولیت ناکامی مرتبط با این غافلگیری منجر به حمله حماس را پذیرفته و از همکنون ابراز آمادگی می‌کنند که به پرسش‌های یک کمیسیون تحقیق پاسخ دهند، چرا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حاضر به پذیرش مسئولیت نشد؟ تشکیل چنین کمیسیونی که از همه مسئولین کنونی و چند دهه گذشته حسابرسی کند که چرا و چگونه امکان داده شد که حماس در غزه به توانی برسد که حمله روز 15 مهر را عملی کند، از همکنون یک امر قطعی به نظر می رسد. اهود اولمرت و نفتالی بنت در میان نخست وزیران پیشین هستند که از همکنون با پذیرش مسئولیت برای پاسخگویی به چنین کمیسیونی در آینده ابراز آمادگی کردند. بنیامین نتانیاهو از شروع این جنگ بارها در پربیننده ترین ساعت تلویزیونی 8 شب سخنرانی کرده، ولی هیچ بار به خبرنگاران اجازه طرح پرسش نداده، امری که با انتقادهای گسترده رسانه‌های اسرائیلی روبروست. تا چهارشنبه شب نیز کلامی از قبول مسئولیت او در این سخنرانی‌ها نبود. وی در گفتار دیشب خود هنگامی که به عبارت قبول مسئولیت اشاره داشت آن را این گونه بیان کرد که این مسئولیت مشترک او و تمامی مقامات گذشته و حال بوده. او پاسخگویی به این غافلگیری و شکست اطلاعاتی را به بعد از جنگ موکول کرد. گفت همه باید حساب پس بدهند، من هم، اما این بعد از جنگ اتفاق خواهد افتاد. اظهاراتش بلافاصله به محل مباحثاتی تازه در رسانه‌ها تبدیل شد. منتقدین بیشمارش که به خاطر جنگ شعله انتقاد از او را کم فروغ کرده بودند، باز ندای خود را بلند کرده می‌گویند دولت مردی که 2 دهه است در صدر رهبری کشور قرار دارد و بیش از 3 دهه از مهره‌های اصلی حاکمیتی بوده، در این شرایط نیز تنها به رهانیدن خود از زیر بار مسئولیت فکر می‌کند و به گفته آنها لذا نمی‌توان به او در اداره این جنگ هم اعتماد کرد. بر اساس یک نظرسنجی 80% جامعه بر این باور است که نتانیاهو باید بی اما و اگر مسئولیت نقایصی را که به تهاجم حماس منجر شد بر عهده گیرد. با این حال گروهی از تحلیلگران در رسانه‌ها اظهارات دیشب نتانیاهو را تا حدی آبی بر آتش خشم افکار عمومی دانسته و حسابرسی با وی و بقیه مسئولین را به بعد از جنگ یا عبور از این بحران برای کشورشان موکول کردند.
گزارشی بود از فرنوش رام. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هدف سفر خود به نیویورک را تبیین مواضع جمهوری اسلامی درباره تحولات منطقه و جنگ اسرائیل و حماس اعلام کرده. او در این حال درباره احتمال خارج شدن کنترل از دست همه هشدار داده است. از دیگر سو یک روز قبل بار دیگر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ اسرائیل و حماس تصویب نشد. در چنین شرایطی تهران از سفر وزیر خارجه‌اش به نیویورک چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ این سوالی بود که ساعتی پیش در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی از او پرسیدم.
جمهوری اسلامی حقیقتش اینه که بسیار ترسیده و این ترس هم جدیه و ترس به این معنا هستش که با یک جنگ تمام عیار مواجه بشه که نابودی خودشون برای حکومت چیزی جز بقای حکومت مهم نیست، نابودی خودش تبدیل به واقعیت بشه، این بار نه توسط مردم ایران ولی توسط جنگ. اجازه بدید من یه مقدار کلی‌تر اول توضیح خدمتتون بدم. ما در آستانه 4th week جنگ بین اسرائیل و حماس هستیم. هیچگاه شرایط خاورمیانه از زمان 11 سپتامبر 2001 که حمله امریکا رو به وجود آورد در اون مقطع زمانی به عراق، یعنی دو همسایه ایران و افغانستان، تا پایان سال 2004 خاورمیانه مثل امروز پیچیده نبوده شرایطش. و خطر جنگ برای ایران به گمان من پس از فاجعه انقلاب 57 که با تهدیدات لفظی خمینی و همچنین اگه خاطرتون باشه در اون مقطع زمانی از نظر تاریخی حکومت خمینی از پیمان‌نامه الجزیره که پایبند اون نبود، خطر جنگ رو به وجود آورد. جنگ عراق اتفاق افتاد. هیچ وقت اینقدر خطر جنگ جدی نبوده برای ایران و دلیل سفر به نظر من عبداللهیان هم به خاطر همین جدی بودن خطره. با این تفاوت جدی در مقایسه با سال 57 و 11 سپتامبر که دنیا در اون مقطع در یک نظام تک قطبی آمریکا بود، در سال 2001 حکمرانی خامنه‌ای در اون مقطع زمانی بسیار ضعیف‌تر از امروز بود، مسئله اصلاحات مطرح بود و از نظر داخلی هم ما با چیزی مثل جنبش انقلابی مهسا مواجه نبودیم، و از همه مهمتر جمهوری اسلامی نقش مستقیم و عملیاتی در 11 سپتامبر نداشت، چیزی که امروز داره. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در حملات حماس نقش مستقیم داره، هم عملیاتی هم استراتژیک، و این بخشی از استراتژی حکومته، چون حکومت خودش رو در یک تنگنا دید بعد از ترور سلیمانی و حمله به عین الاسد، و در این تنگنا 4 راهبرد بیشتر نداشت. یا باید مطلقاً تسلیم امریکا میشد، یا باید وارد یک جنگ تمام عیار میشد، چیزی که نمیخواد، یا ادامه این روند نه جنگ نه تسلیم نه صلح نه مذاکره، که مذاکرات هم به نتیجه نرسید و در نهایت به این نتیجه رسید که باید به نوعی روی محدود و کنترل شده انجام بده، و حماس این کار را انجام داد و مشخصا هم اسرائیل را هدف قرار داد. از این جهت جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از این فرصت استفاده بکنه، بنا به این راهبردی که عرض کردم خدمتتون، راهبرد رویارویی محدود و کنترل شده، ولی در عین حال این جنگ به خاک ایران نیاد. به خاطر همینه که عبدالرایان به نیویورک سفر کرده که مستقیما پیام خامنه‌ای و سپاه رو با به اونجا برسونه که الان الان همه میدونیم که مشخصا در این حمایت از حماس به صورت عملیاتی و از هر جهت حمایت کرده و این پیام این هست که سعی بکنه که حماس کاملا از بین نره، چیزی که اتفاقا اسرائیل در غزه دنبال اونه، چون اگر حماس از بین بره حکومت به راهبرد خودش نخواهد.
متن قطعنامه که قرار هست تصویب بشه در خصوص تحولات منطقه و جنگ اسرائیل و حماس، خب رأی نیاورد و در حال حاضر باز دوباره دارن متن جدید رو آماده میکنن. قرار هستش که چه دستاوردی داشته باشه و چرا اساسا این قطعنامه رأی نیاورد؟
دفعه دوم هست که در این دو سه هفته قطعنامه رأی نیاورد، بار پیش هم رأی نیاورد، حتی با این درخواست که جمهوری اسلامی از توی قطعنامه بیرون بیاد، درخواست روسیه به از آمریکا، و دلیلش به خاطر اینه که ما با یک خلأ قدرت در شورای امنیت مواجه هستیم به خاطر جنگ پوتین علیه اوکراین، به خاطر اینه که از نگاه راهبردی چین و روسیه همراه هم شدن در مقایسه با گذشته که بیشتر چین سعی میکرد که رقابت خودش به امریکا رو در راستای منافع کلیتر دنیا و منافع نظم بین الملل انجام بده، و احتمال که این قطعنامه دوباره رأی بیاره خیلی پایین هست به گمان من، به این علت که چین بیشترین منافع رو داره از اینکه این جنگ ادامه پیدا بکنه و بتونه منافع خودش برسونه.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محمود مهرابی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، به افساد فی‌الارض متهم شده. آنطور که خانواده این زندانی میگوید، محمود مهرابی از بهمن سال گذشته در زندان دستگرد اصفهان است و به دلیل فعالیت علیه نظام در شبکه‌های اجتماعی و حمایت از اعتراض‌های زن زندگی آزادی با چند عنوان اتهامی از جمله افساد فی‌الارض روبرو است. بنیامین صدر در گفتگو با هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، از درباره عناوین و مصادیق اتهام‌های این زندانی سیاسی و عقیدتی و آخرین وضعیت او پرسیده است.
محمود را روز 12 بهمن ماه در منزل پدریم بازداشت کردن جلو چشمان مادرم و اونجا بردن، و دیگه ما تا 45 روز نمی‌دونستیم که محمود رو کجا بردن و چرا بردن. بعد از 45 روز که ما بی‌خبر بودیم، محمود تماس کوتاه می‌گیره که میگه من در بند الفتا، بند اطلاعاتی زندان دستگرد هستم، و خیلی کوتاه صحبت می‌کنه. محمود متهم شده به افساد فی‌الارض به دلیل فعالیت در فضای مجازی. البته محمود از سال 96 با یک سری اتهامات روبرو بوده، اتهاماتی از قبل توهین به مقدسات، توهین به امام علی، توهین به امام نقی. این اتهامات رو به ایستادن تبلیغ علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشا و توهین به رهبری. از سال 96 با محمود بوده تا با قید وثیقه آزاد بوده و باز مجددا در بهمن ماه 1401 دستگیر میشه. حدود 2 ماه پیش قرار جد به دادرسی برای محمود صادر میشه. میخوان صدور این قرار برای اتهام افساد فی‌الارض رو توجیه بکنن. در این قرار تاکید شده که برادر من به صورت گسترده شرک کاذب کرده و با 77 شاکی در این قرار که این 77 نفر از نهادهای امنیتی مثل سپاه و سیج، از کارمندان شهرداری مبارکه و اعضای شورای شهر هستند، همه افراد بی‌نفوذی هستند که این نهادها از سال 96 برای برادر من پرونده سازی کردند. در خود قرار گفته شده با توجه به همراهی برادرم در وقایق سال گذشته، اعتراضات، این افتاد به فی‌الارض که برادرم رو متهم کردن محرز من مسلم، برادر من کاملا این دوله حق وکیل نداشته، تماس نداشته، ملاقاتی نداشته، تمام اعترافات برادر من تحت فشار شکنجه های جسمی و روحی شدیدی بوده و هیچ اعتبار نداره. تا حدود 2 ماه پیش وکلای انتخابی ما اجازه هیچ گونه ورود به پرونده رو نداشتن.
شما اشاره کردین به اتهامات، من میخواستم بدونم این اتهامات اعتقادی هست یا سیاسی هم هست؟
شامل همه چیز میشه، چون برادر من تا 45 روز ما بیخبر بودیم که کجاست، و بعد از اون ببینید اتهام مفسد فی‌الارض رو میزنن که تفهیم اتهام شده.
بر چه اساسی این اتهام رو میزنن؟
این اتهام به خاطر فعالیت در فضای مجازی و همراهی برادر من در وقایع سال گذشته، هم اعتراضات بوده، اعتراضات که برای زن زندگی آزادی، تشویق مردم به شورش، به کشت و کشتار، این یکی از اتهاماتشونه، و همطور تشویق نیروهای نظامی برای پیوستن به مردم یکی دیگه از اتهاماتشون بوده، و حتی گفتن سب و نبی، ولی حالا نمیدونم سب و نبی حالا وارد کردن یا نه، چون گفته بودن شامل این هم میشه. اتهامات خیلی سنگینیه برای برادر من، پرونده سازی خیلی سنگینیه. الان دو هفته است که کلای برادر من که از وکلای دادبان هستن میرن، یعنی اینقدر حجم پرونده سنگینه که تمامش پرونده سازی هاست.
الان آخرین وضعیت اینه که بلا تکلیفن یا دادگاه براشون تشکیل شده؟
نه هنوز دادگاه تشکیل نشده، بعد از ما هنوز در بلا تکلیفی هستن. برادر من شکنجه شد، حدود 5-6 ماه درخواست میکرد که خب بذارید من عمل بکنم، پرده فتخش بالا شد، برادر منو بدون اطلاع بردن بیمارستان، همون روزم بعد از عمل برش گردوندن زندان. من واقعا نگران مادرم هستم، مادر من پیر و سال خورده است، تنها در خونه پدرم زندگی میکنه تو ایران، و اینکه الان از مهر ماه با عکس برادر من میشینه دم خونه پدرم، کاری هم نمیکنه چون ناتوانه. خیلی مسالمت آمیز نشسته دادخواه بچه‌شه، بچه‌ای که گرفتن بردن گفتن فردا میاد. چرا باید این مادر تهدید بکنن؟ چرا کسانی من که خودشون منتسب میتونن به اداره اطلاعات مادر من رو به جون پسرش تهدید میکنن که برای پسرت گرون تموم میشه و البته از این شهر بری؟ در شرایط خوبی نیست مادر من، چرا باید مادر پدر من رو تهدید کنه و خانواده من رو تحت فشار هستن؟
گفتگوی بنیامین صدر بود با هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی و عقیدتی. در صدومین سال تولد ماریا کالاس، اسطوره یونانی آمریکایی موسیقی اپرا، موزه‌ای در شهر آتن افتتاح شده که یادگاری‌ها و صحنه‌هایی از زندگی او را به نمایش می‌گذارد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آتن پایتخت یونان روز پنجشنبه موزه‌ای را به افتخار ماریا کالاس، خواننده افسانه‌ای اپرا، افتتاح کرد که اولین در نوع خود در جهان نیز شناخته می‌شود. سازمان دهندگان این موزه که به مناسبت صدومین سال تولد خانم کالاس بازگشایی شده، بیش از 1300 قطعه از جمله دفترچه دوران مدرسه، کتاب‌ها و نوت‌های موسیقی و همچنین لباس‌های اپرا و عکس‌های او را به نمایش گذاشتند. کوستاس باکویانیس، شهردار آتن، یک روز پیش از افتتاح و در تور رسانه‌ای از محل برگزاری گفت که خرسند است خدای موسیقی ماریا کالاس به خانه باز می‌گردد. آقای باکویانیس گفت که این موزه ترکیبی از فناوری و تجربه زیسته است که در یک ساختمان 4 طبقه متعلق به دهه 1920 قرار گرفته. ساخت این مجموعه 24 سال پیش و پس از آن آغاز شد که شهرداری آتن برخی از یادگاری‌های ماریا کالاس را در یک حراجی در پاریس خریداری کرد. طراحان این مجموعه می‌گویند موزه را به طریقی طراحی کردند که تمامی حواس انسان را درگیر خود می‌کند. تور موزه از طبقه دوم آغاز می‌شود، جایی که بازدید کنندگان در صحنه‌ای مشابه جنگل قدم می‌گذارند که تصویری از ماریا کالاس در دیوار پشتی آن نقش بسته و قطعه‌ای از اپرای نورما را می‌خواند. اپرای نورما یکی از مشهورترین اجراهای خانم کالاس است که برای بیش از 3 دهه آن را اجرا کرد. اتاق دیگری در موزه نیز منظره‌ای در شب را از بالکن منزل خانم کالاس در پاریس بازسازی کرده و در آن باد پرده‌ها را تکان می‌دهد. همچنین صدای ضبط شده‌ای از خانم کالاس در حال برگزاری یک مستر کلاس در مدرسه موسیقی جولیارد در نیویورک در اوایل دهه 70 میلادی پخش می‌شود که با سختگیری به دانش آموزان تذکر می‌دهد که در اجرا زیاده روی و اغراق نکنند. در بخش دیگری از این موزه منوی مهمانی سرنوشت سازی در زندگی خانم کالاس قرار داده شده. مهمانی در سال 1957 که او در آن با اوناسیس، ثروتمند مشهور یونانی، آشنا شد. خانم کالاس در نهایت از شوهر خود طلاق گرفت تا با اوناسیس زندگی کند. ماریا کالاس در سال 1923 از والدین مهاجر یونانی در نیویورک متولد شد. او در جایی نوشته که به محض اینکه مادرش به استعداد آوازی او پی برد، تصمیم گرفت تا او را به کودکی اعجوبه تبدیل کند. اما خانم کالاس اضافه می کند که کودکان اعجوبه هرگز کودکی واقعی را تجربه نمی کنند. خانم کالاس اولین حضور حرفه‌ای خود را با اپرای سلطنتی آتن در سال 1941 انجام داد و آخرین بار نیز در سال 1974 در ژاپن روی صحنه رفت و پس از آن اعلام بازنشستگی کرد. کالاس در سال 1977 در سن 53 سالگی و بر اثر حمله قلبی درگذشت. قرار است سال آینده فیلمی از زندگی او با بازی آنجلینا جولی اکران شود.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله بعد از ظهر از رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما با این مجله بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در ساعت پیش رو هم همراه رادیو فردا بمانید.